حرکت رئیس قبیله به مکه معظمه با آنکه امیر قصد مؤکد داشت که در همان دو سه روزه انجام گیرد، به سبب فراهم نبودن بعضی وسایل در تمام طول آن هفته میسر نگردید. مانند همیشه و بلکه اندکی هم بیشتر آمد و رفت افراد و اشخاص از مسافر و غیر مسافر به قبیله و به چادر دیوانی ادامه داشت. و مصرف قهوه به قیاس روزهای پیش 2 تا 3 برابر شده بود. عصر یکی از این روزها هنگامی که آخرین فرد حاضر در چادر رخصت خواست و بیرون رفت، امیر تهامه را که فوراً رفته و در چپر خودش سرگرم کوبیدن چیزی شده بود صدا زد. با بازوها و پاهای گشاد از هم روی تشک چش ولنگ و واز نشسته بود تا خونکش شود. با اشاره دست‌های بزرگش بی سخن از وی خواست که نزدیک جایگاهش درست چسبیده به تشکچه بنشیند. با اشاره هر دو دست طبق معمول اعراب. در سکوتی اندیشناک و تردیدآمیز از آنچه که قصد باطنی او بود وی را نگاه کرد و سپس پرسید که به چه کار مشغول بود. پاسخ داد: برای کوبیدن پوست نخل رفتم.
پوست نخل برای چه؟
برای تقویت موی سر. بانو دستور داد که بعد از رفتن مهمانان فوراً مقداری حاضر کنم. فردا نوبت حمام اوست.
بانو کجاست؟
زلول را سوار شد و همراه کاکو رفت به قرارگاه بالا. گفت که تا شب بر نمی گردد.
پیرمرد دست روی چشمهای خستهش کشید و چنین آغاز کرد:
تهامه، نمیخواهم آنچه را به تو میگویم پیش او بروز بدهی. اگر لازم بود به او بگویم میگفتم و از تو نمیخواستم که لبهایت را با سوزن و نخ روی هم بدوزی. از این قضیه هیچ کس خبر ندارد و نباید داشته باشد. مخصوصا توجه داشته باش که اگر خیشان سمیله خالوزاده هایش که جوانهای هر دنبیلی هستند چیزی از این موضوع بو ببرند، ما ممکن است ناخواسته و کاملا بی سبب وارد ماجرایی بشویم که پایانش به هیچ وجه معلوم نیست. 2 ماه پیش پیغامی از عبدالعزیز به من رسیده بود. به سمیلا گفتم، او هم رفت و بی کم و کاست همه را کف دست خیشانش در قرارگاه بالا گذاشت. اکنون در قبیله آن کسی که از این پیغام آگاه نباشد باز ام سلمه است. من در جواب مرد وهابی گفتم که خاک ریاض را به توبره اسبان خواهم کشید و 1 نفر آنان را زنده نخواهم گذاشت. این هم چیزی است که از خود درآورده و روی آن گذاشتند. پیغام دهنده روی بعضی حسابها و به اصطلاح از روی سیاست رسولش را پنهانی نزد من فرستاده تا هو نپیچد و ایجاد تحریک نشود. حالا کاری به این نداریم که اگر آشکارا او را میفرستاد به مقصد نرسیده و پیغامش را به گوش طرف نرسانده، گوشت و استخوانش در شکم لاشخورها و کفتارها جا میگرفت. اگر آن روز شکی در دل داشتم که این مرد دروغ میگوید و پیغام آور عبدالعزیز نیست، امروز فهمیدم که دروغی در کار نیست. همان شخص که تا همین چند دقیقه پیش اینجا بود و در حضور افراد غیر لب از لب نجنباند، توی آستین پیراهنش نامه‌ای پنهان داشت. برای من آورده بود. از امیر نجد، یعنی عبدالعزیز. پاره کردن نامه و کشتن قاصد را عرب شوم می داند. سمیلا مرد را دیده، اما نامه را نه. از نامه کمترین خبری ندارد.
تهامه از اضطرابی که قلبش را به تپش آورده بود آسوده شد. گمان می کرد شاید امیر در ادامه آن گفتگوها که بانو در امر آزادی و ازدواج با وی به میان آورده بود سخنی یا دستوری داشت.
یا اینکه می‌خواست بپرسد چرا سعدون برای دیدن او به چادر دیوانی نیامد. پیرمرد از زیر تشکچش لفاف چرمین لوله شده ای را که با بند از میان بسته شده بود بیرون آورد. بند را با تأنی گشود و از درون لفاف چرمی توماری را که از جنس کاغذ نقشدار معروف به حریری بود به وی داد. خود نیز از روی تشکچش نزدیکتر به وی نشست و مانند اینکه باری را یا پشتی سنگینی را جابجا می کند، با دست کمی او را به سوی خود کشاند. تهامه با ناشیگری و رنگ پریدگی کسی که اولین بار است نامه ای را می خواند، تومار را گشود. با خطوط مرکبی کم فاصله که هر خط در طرف چپ نامه نوک خنجری بالا رفته و به خط قبلی رسیده بود، بعد از ذکر نام خدا به قلم آمده بود که الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اما بعد یا اخی امیر جاسم ابن لعال بزرگ قوم بنی تی سلام علیکم، در این هنگام که به امر ذات باری مقدر و مقرر شده است تا سلطه مشرکان از روی حجاز برداشته شود، لازم می دانم آن برادر بزرگوار را در جریان حوادث قرار داده از پشتیبانی معنویش برخوردار گردم. این مرد که خود را پیشوای اسلام می داند، خود و فرزندانش سالها در قسطنطنیه بوده و از ترک ها تعلیم می دید. دیدیم که چگونه او را آوردند و کلید خانه کعبه را به دستش دادند. او که خود را در همین حال پادشاه اعلام کرده و درباری تشکیل داده، نه پیشواگ اسلام و خلیفه اسلام که نماینده امپراتوری روبه زوال عثمانی بود برای حکومت بر عرب، انور پاشا، خلیل پاشا، فخری پاشا و حالا حسین پاشا. او دشمن قوم عرب است و با تمام توان می کوشد تا سنت عرب را از قبایل براندازد. پس از شکست عثمانی و انقراض امپراتوری عثمانی، خود را زیر بیرق انگلیس کشیده و می کوشد تا همه کس را جیر خور این دولت بکند. این همه پول که از زوار می گیرد، مالیات و سرانهی که از عشایر می گیرد، بس نیست که برای مخارج اردویش و دربارش و فرزندان اسرافکارش از انگلیس کافر نیز می گیرد؟ با این اوصاف تا زمانی که مانع زیارت حجگزاران نجد نشده بود، مشت خود را کاملا باز نکرده بود. حسین پاشا مانند هر قدرتمند دنیا دوستی که مال دنیایی و مقام فاسدش کرده برای اینکه چشم قبایل غیور را بترساند، به خورما حمله می کند و مردم بیدفاع این قصبه کوچک را از دم تیغ می گذراند. حفره زیر قصرش را از بیگناهانی که پای در کنده دارند پر می کند و بر اسارت آنان صبح و شام قهقهه می زند. چرا او این قدرت نمایی ها را با ترک ها نکرد که پسرش فیصل را به پیشواز و پذیرایی و بدرقی فخری به مدینه منوره فرستاد؟ او که پس از ضعیف شدن ترک ها با انگلیس بند و بست کرده، خوب می داند که قبایل تسلیم بیگانه نمی شوند. حالان که عتیبه و بنی تی هیچ زمان هواخواه حسین پاشا نبودند. بنی تی و رئیس بزرگوار آن امیر جاسم 8 سال پیش به پیام این مرد برای براندازی ترک ها پاسخ نگفت. نه از آن جهت که این جماعت را خوش داشت، بلکه چون می دانست که حرف حسین پاشا جدی نیست. او این بازی را می کرد تا از انگلیس پول و اسلحه بگیرد. ولی دیدیم که اسلحه را در کجا و برای ریختن خون چه کسانی به کار برد. اردوی در هم گسیخته او مزدوران سوری و فلسطینی هستند و قسمتی نیز خواجه سرایان که مواجبشان را از خزانه انگلیس می گیرد. فرزندان والا گوهرش مانند شاهزادگان دربار سلاطین با دسته غلامان و شاطر بچگان زرین کمر تبرزین به دست و پس رو و پیش رو آمد و رفت می کنند. اما در قلب مردم جایی ندارند و زود باشد که تازیانه قهر الهی را مانند هر ستم پیشه بر پشتهای برهنه خود احساس کنند. حتی قبیله های حرب و جوهینه که زمانی طرفدار سرسخت او بودند و عتیبه و بنی طی حالا دشمن اویند. القیس، الشبیر، جبل و بنی هلال همه زیر پرچم موحدونند که مأموریت براندازی کفر را از جانب خدا دارند و برگزیدگان خود اویند. قبیله هایی و مردانی که جز ایمان به آیین محمد و خالق برپایدارنده آسمان دارایی دیگری ندارند و نمیخواهند داشته باشند. دوستان ما جمعیت اخوان در هر خانه ای و زیر هر چادری در شهر و بادیه هستند. پدر و پسر، زن و شوهر، ارباب و غلام. اگر هر دو نیستند، مسلماً یکیشان از ماست و برای ماست. قبیله هایی که مردان آنها لخت و اورند و چون جلی ندارند که روی خود بیاندازند، شبهای سرد را تا گردن زیر ماسه می روند. موش دوپا و ملخ زنده یا خشک شده و سوسمار فلسدار زاب می خورند. ولی هدفی دارند و می دانند که هاشمی ها حتی در یمن و ظفار یا هر جای دیگر جزیره اشراف زادگان خرد خابیدهی هستند که با خون مظلومان چاق می شوند. سواران ما که پرچم لا اله الا الله را برافراشتند با کیسه ملخ جوشانده و یا تیک خمیری توی دستمال که بین راه خشک می شود پای به رکاب می گذارند و در هر یورش تا پیروز نشوند آرام نمی گیرند. حالا اینکه حسین پاشا اهل جنگ نیست و چون اهل جنگ نیست و از سایه خودش رم می کند خارجی نیز به او کمک نخواهد کرد. پسران او فیصل و عبدالله که زیر نظر انگلیس یکی در عراق و دیگری در اردن حکومت می کنند قادر به یاری او نیستند. زیرا ما راهشان را بستیم. حائل در دست ماست. تیما و اسیر در دست ماست. چه خود او چه پسرانش تا کنون در هیچ جنگی پیروزی به دست نیاوردند و افراد زیر فرمانشان استعمال باروت را حتی برای بستن روی زخم نمی دانند. زید و علی دو پسر دیگرش جز در شکارگاه ها رنگ خون ندیدند و در هر یورش فوراً فرار برقرار ترجیح می دهند. در جنگ با ترک ها اگر من نبودم که ترک ها را از پشت تهدید کردم و باعث عقب نشینی آنها از مدینه و نخل مبارک شدم، دو برادر را با هر نیرویی که گرد خود داشتند به دریا ریخته بودند. حرف این است که آیا برای چنین جماعت جاه طلبی خود را به مهلک افکندن صلاح اهل خرد است؟ مانند موش دوپا که روزها در سوراخش را با کلوخ می گیرد و تا شب نشود بیرون نمی آید، این روزها او شریف حسین از مکه و سهل است از کاخ سلطنتیش خارج نمی شود. سامری را به یاد بیاوریم که پس از تردش از بنی اسرائیل به بیماری ترس از مردم مبتلا گردید. آیا برای چنین آدمی خود را به مهلک افکندن و قبیله ای را به نابودی کشاندن صلاح است؟ ناله های خفیف و بیمارگونه ای که امیر از بیخ گلو بیرون می داد و نارضایی و نفرت شدیدش را از محتوای نامه و بیان تند آن می رساند، اینجا که رسید به قرشی تندراسا تبدیل گردید. با سر و روی لرزان دست برد و نامه را از دست دختر گرفت، چنان که گویی او در این میان گناهی دارد. خشماگین اشاره کرد که دیگر لازم به خواندن نیست، می تواند برخیزد برود. اما آن را به وی بازگرداند. تهامه مانند شاگرد مدرسه‌ای که درسش را روان نیست و خشونت یا ابهت معلم نیز بر آشفتگیش افزوده، با صدای ناهموار و ضعیفتر از پیش دوباره آغاز کرد. حسین پاشا عبدالحمید کوچک حجاز و مردی که هر روز جلوی کاخ سلطنتیش سه بار نقاره به صدا در می آید و گوش اهالی خداجوی را می آزارد، مرا با ابراهیم مقایسه کرده است که بت پرست بود و قصد داشت خانه خدا را ویران سازد. حالان که قیام من به یاری رب تعالی برای شکستن بت هاست، برای بیرون راندن بت پرستان و مشرکان از حریم کعبه است. همراه و همدوش حج گذاران تمتع و عمره، این مسلمانانی که با دلهای پرشور از راه‌های بس دور قدم به مکه می‌گذارند، کم مانده است که گروه نصاری و مجوس زنار به گردن و بت در جیب وارد کعبه شوند، که شدند و عکس‌ها از ما و زنان ما به هنگام ادای فرایض و اجرای مناسک برداشتند. وا ویلا که اگر دیر به جنبیم دین ما رفته است. حرمین شریفین در دست خواجه هاست. مکه این شریفترین مکان مقدس روی زمین و مقام آدم و ابراهیم در محاصره بدکاران است که حجگزاران بیخبر را حتی در ایام مبارک عید اغوا می کنند و در عوض پولهایی که می گیرند به آنان سوغاتهای شومی می دهند که اگر به وبا و طاعون مبتلا شوند و به خانه های خود برنگردند بسی بهتر خواهد بود. آیا بسیار دیده نشده که مأموران نشاندار دولت و شرطه ها در حال مستی توی صحنه ها می گشتند؟ اگر این وضع پیش برود، عنقریب پادشاه اسلام پناه، اعوذ بالله و استغفر الله، صحن حرم را به جای گلاب با شراب خواهد شست. تهامه مردد در ادامه خواندن با چشمهای ترسان سر از روی نامه که از بالا می پیچید و خود به خود لوله می شد و از پایین انتهای آن معلوم نبود برداشت. امیر با حرکت تاییدآمیز دست تند و شتاب زده گفت:
هی اقره.
دست روی سر او گذاشت.
کلمت الحق یراد به الباطل.
یا اخی امیر جاسم، نخواهید و اجازه ندهید کار اسلام به آنجاها بکشد. همکنون بعضی اراضی عربستان زمیمه عراق و بعضی زمیمه اردن شده است که پسران او فیصل و عبدالله حکومت می کنند. فیصل در عراق یاران عرب خود را کنار زده و به رسم خلفای سلف ترک ها را بر ارض و ناموس مردم مسلط کرده است. نوری سعید و نوری شعلان مغزهای متفکر و مشیر و مشار اویند. در خلال جنگ بین دول و نیز پس از آن بحث بر سر این جریان داشت که دمشق حکمران حجاز باشد یا حجاز حکمران دمشق. اما دول متفق به سوریه با آن تاریخ درخشانش چه هدیه‌ای دادند؟ به سینه این ملت که تا آخرین قطره‌های خون در طول دو دهه با ترک‌ها جنگیده بودند چه گلی زدند؟ چرا شریف حسین سکوت کرد و هیچ نگفت؟ بلند پروازی‌های او در خصوص اتحاد عرب به کجا رفت؟ دول متفق خواب دیگری نیز برای ما دیدند. اندیشه دولت یهود. این دیگر از آن حرف هاست. گربه ای را جلوی سگ رها می سازند تا سرگرمش کنند و خانه را با خیال آسوده از هر چه در آن است خالی نمایند. آیا این است معنی حکومت کردن که مأموریتی از جانب خداوند است؟ فقط ادعاهای بزرگ داشتن و حرفهای بزرگتر از سر خود زدن و دیگر هیچ. به خدا سوگند که دهان این مرد از دهان بت عزا گشادتر است و صدای او از صدای گوساله سامری بلندتر. یا للعجب که بعضی مسلمانان با چشمهای باز می نگرند و نمی بینند. با گوشهای باز می شنوند و از جای خود نمی جنبند. فساد و تباهی حجاز را فرا گرفته است. زوار ما هر سال کم و کمتر شدند و آنچه هم هست منهای نجد که ممنوع الحج اعلام گردیده از قبایل داخلی است. آیا اگر ما به پا نخیزیم و این درد بزرگ را یک بار برای همیشه چاره نکنیم در پیشگاه عدل الهی بخشوده ایم؟ بین راه ها دزد از دزد در امان نیست و موسم حج زائران بینوا پول به دزدان می دهند تا راهنمای آنان شوند. دلیل ها و متوفین اطراف صحن و آب فروشان جز گروه شیاد از خدا بی خبر که فقط به کیسه زائر توجه دارند و خدمتی به او نمی کنند کسی نیستند. یا اخی امیر جاسم، داستان من و شریف حسین داستان شیر و ببر نیست. داستان حق و ناحق است، از قبیله‌ای که هیچ زمان سرانه حج نگرفته و افرادش راه بر زائران نبستند، از برادر بزرگوارم جاسم می‌خواهم که در این لحظه خطیر جانب حق را بگیرند و با ناحق ستیزه کنند. از ایشان که خداوند یارشان باد، می‌خواهم که در این نبرد آخرین به من و جنگاورانم که در راه او قتال می‌کنند یاری دهند، یا دست کم بی‌طرف بمانند و راه مرا به سوی دشمن دین سد نکنند. شریف حسین خود را حامی اسلام می‌داند. ترکانیز همین ادعا را دارند، اما دیدیم که چگونه مکه را بمباران کردند. یا اخی امیر جاسم، احترام قلم را خداوند در کتاب آسمانیش به ما یاد داده و توصیه فرموده است، اما برای جباران و ناکسان زبان من زبان شمشیر بوده است. شاعر بزرگ عرب حسان ابن ثابت انصاری میگوید: جامهای نقره‌ای که برای دوستان برق میزنند و شمشیرهای آب دیده‌ای که خون دشمنان میریزند. یا اخی امیر جاسم، موحدون حجت خود را بر دشمن تمام کردند و حالا جز جنگ برای آنان راهی نیست. بگذار دنیا بداند که ما به خاطر مسائل دنیایی نیست که قیام کرده ایم. ما دنیا را دشمن نمی داریم. دنیا پرستی را دشمن می داریم. از مال دنیا و بت و تجمل روگردانیم. برتری جویی و زیاده خواهی انسان راه شیطان است، زیرا آنچه برای بشر لازم بوده خداوند در متن طبیعت کبرا و صغرا به وی ارزانی داشته است. از این طبیعت که آفریده دست پروردگار است، نه چیزی باید کم کرد نه افزود. حالان که می‌بینیم چگونه کودکان 40 روزه را پس از طواف دور خانه خدا با کشیدن تیغ بر صورتشان به نام داغ نوکری خدا معیوب می‌کنند. حتی روی لثه های خود را زنها خال میکوبند که همه نشانه جهالت است و باید منسوخ گردد. به ما ایراد میکنند که قهوه نوشیدن و سیگار و قلیان کشیدن را منع کرده ایم. یا اخی امیر جاسم، ما با دخان مخالفیم، اما کشت های توتون و تنباکو را به حکم لازرر و لازرار از بین نمیبریم. پاکستان ها را که میوه انگور به انسان میدهد از بین نمیبریم. ما علامتهای قبیله‌ای را از روی هیچ چاهی و چشمه‌ای و درختی بر نمی داریم. اما پرستش سنگ‌ها را در سر راه‌ها ممنوع می کنیم. چشم پرستی و درخت پرستی را ممنوع می کنیم. مرده پرستی و گور پرستی را که سبب شده تا اماکن مقدس در این سرزمین به گورستان ملت‌ها تبدیل شود خوش نمی داریم. اگر به گورها اجازه خودنمایی داده شود، خیلی زود تمام زمین پوشیده از گور خواهد شد و جایی برای زندگان باقی نخواهد ماند. ما تفنگ را که مصنوع دست انسان است و آلت قتاله منع کرده ایم. اما تا زمانی که کفار و مشرکان در جنگ‌های علیه ما از آن بهره می‌جویند، ما نیز طبق آیه شریفه که هر کس به شما تجاوز کند بدان سان که به شما تجاوز کرده پاسخش را بدهید، ناگزیر از بکارگیری آنیم. یا اخی امیر جاسم، ما برخلاف آنچه شایع می‌کنند حدود دیرها را تغییر نخواهیم داد. رسوم راهداری و سرانه زواری را طبق آنچه سابقه داشته محترم خواهیم داشت. در قبیله شما و بین قوم شما بعضی دشمنان من وطن گرفتند. هر کس در پناه توست در پناه من است، زیرا کرامت عرب به مهمان نوازی اوست. انشاءالله من و برادر بزرگوارم به موسم حج که چندان مدتی از آن دور نیستیم، همدیگر را در مکه و پس از آن در کنار قبر پیامبر صلی الله زیارت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.